بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مقتضای قاعده اولی در این دار چه بود؟ این را مرحوم شیخ بیان فرمود و کیف کانت فلذی یک واف نظر مقتضای قاعده اولی بود. حالا الان را میخوام بحث کنم طبق مقتضای روایات. هازا کلهو همه اینهایی چه گفتیم این با قطع نظر از نصوص بود، اما با ملاحظه نصوص اونی که با آن ما تکیه میکنیم روایت حنان است و سگه حنان چی گذشت. و سگه حنان بر چه چیزی دلالت میکرد؟ چه اندار جایز هست اون جایی که مقدار مندر متعارف باشد بین تجار، اون جایی که متعارف باشد. خب این را از کجا استفاده می کردیم؟ از اون جمله ای که در روایت این کان یزید و ینگ و سفلا بعثه، سائل گفت اینا نشتر زید، امام فرمود که این کان یزید و ینگ است فلا بعثه. این فعل مضارع هست دیگه، دلالت بر چه می کند؟ استمرار می کند. یا نشتری متکلم مع غیره که کارش این زیتون فروشی بود، یعنی ما جماعت زیتون فروش ها اینچنین هستیم که می فروشیم یه چیزی برای ما کسر می کنند یا ما کسر می کنیم. امام فرمود چه گاهی اضافه هست گاهی کم، مقدار مندر گاهی زائد است و گاهی ناقص است، اینجا فلا بست. اما همیشه زائد باشد اونجا فرمود فلا تقرب و نزدیک. این دلالت می کند چه این یه کاری بوده که میان اینها متعارف بوده است، استمرار داشته. نظام فهمد چه بر این روایت، یعنی روایت موسقه دلالت می کند، روایت حنان دلالت می کند بر جواز اندار در کجا؟ اونجایی که مقدار مندر متعارف باشد بین تجار. این را از جمله اولی استفاده می کنیم. از کدام دیگه از کجاش استفاده میکنیم؟ از فعل مضارع و همچنین متکلم معلقی. یک شرطش این است. پس یک شرطش این است که متعارف باشد بین تجار. شرط دومش چیز علم به زیادت نباشد. این را از کجا استفاده میکنیم؟ علم به زیادت نباشد. این را از جمله دوم استفاده میکنیم. فرمود و این کان یزید و ولا ینگز فلا تقرب ها، اگر همیشه مقدار مندر بیشتر باشد و کم نباشد نزدیک نشو. بله، پس در صورت علم به زیادت ها این جایز نیست، ولو زائد متعارف هم باشد ها، ولو زائد متعارف هم باشد این جایز نیست چون علم به زیادت هست. این مقتضای حدیث حنان است به خلاف مقتضای قاعده چه مصنف ذکر کردن. مصنف گفتن دیروز خوندیم دیگه والذی یقوی فی نظر اون چه در نظر قوت دارد، ایشون گفتن چه اندار جایز است در صورتی که مقدار مندر متعارف باشد، چه معلوم و زیاده باشد، معلوم و نقیصه باشد یا معلوم و زیاده و نقیصه نباشه. اما روایت چه میگوید؟ میگه معلوم و زیاده باشد جایز نیست ولو متعارف باشد. پس ببینید مقتضای قاعده ثانوی با مقتضای قاعده اولی فرق میکند. این روایت چه مقتضای قاعده ثانوی است، میگه اگر معلوم و زیاده باشد جایز نیست ولو چه باشد؟ متعارف باشد. اما قاعده اولی چه دیروز خوندیم این بود که اندار جایز است در صورتی که مقدار مندر متعارف باشد، چه معلوم و زیاده باشد چه معلوم و زیاده نباشد. پس این با اون متفاوته. اضافه فرمود مقتضای قاعده ثانوی این است هازا کلهو چه خوندیم ما قطع نظر ان نصوص بود، و اما مع ملاحظتها، با ملاحظه نصوص، فالمعول علیه روایت حنان المتقدمه چه قبلا گذشت، روایت حنان در چه چیزی ظهور داشت؟ از ظاهره ظهور داشت در فی اعتبار الاعتیاد، اعتیاد معتبر است، عادت معتبر است. گفتم دیگه از کجا استفاده می شود؟ از اون فعل مضارعی که است. من حیث ظهورها، از اون جهت که این روایت ظهور دارد، فی کون الحساب المقدار الخاص، در جون مقدار خاصی که محاسبه می شود، مثلا دو رتل کسر می کند. این متعارف هم، متعارف بوده. چون گفت نشتر زید، این کان یزید و ینگز، یعنی این یه چیز عادیست در میان مردم، یه چیزی که کسر می کنن، گاهی اضافه میاد، گاهی چیه؟ کم میاد. امام فرمود لا بسه. و یه شرط، پس شرط اول چه شد؟ متعارف بودن. اما این کافی نیست، باید علم به زیادت هم نباشد. این را از کجا استفاده می کنیم؟ از جمله دوم. و اعتبار عدم العلم به زیادت المحسوب عن الظروف بما لا یتسامه به فی بیع کل مظروف به حسب حاله. و این چه معتبر است، علم نباشد به زیادتی اونی که حساب می شود. علم به زیادت، مثلا محسوب دو رتل است، علم نباشد به زیادت اون محسوب عن الظروف، از ظروف، مثلا ظروف کمتر است از این محسوب، محسوب دو رتل است، در حالی که ظروف وزن چقدر؟ یک رتله. علم به زیادت محسوبن ظروف نباشد به اون مقداری که با آن تسامح نمیشود. یه وقتی این است که بله، محسوب بیشتر است از وزن واقعی ظروف، ولی خیلی ما به تفاوتی کمه، مثلا دو رتلی این را کسر کردن و دو سه گرم وزن ظروف از این چیه؟ کمتر است. اون عیبی ندارد، دو سه گرم یا حتی چند صد گرم، این اشکالی ندارد. اما اونجایی که لا یتسامه، مثلا دو رتلی کسر کردن اما در حال چه یک رتله، ایت معتبر است، علم به زیادت نباشد که محسوب بیشتر است از ظروف به مقداری که با آن تسامح نمیشه. این مفهوم دارد دیگه، یعنی عجب متفاوت باشد ولی تسامح بشود، اشکالی ندارد. فی بیع کل مظروف، در بیع هر مظروف به حسب حال اون مظروف، یعنی جا قاعده کلی نیست مثلا بگویم که دو رتل کسر بشود این بیشتره، نه، مثلا فرض کنید در 10 تا ظرف شاید بله بیشتر باشد، اما در 100 تا ظرف چیه؟ این به چشم نخورد. نظام بگه فی بیع کل مظروف به حسب حال اون مظروف، به حال اون مظروف را باید. الان مثلا یه ظرف روخته می شود با مظروفش، خب اینجا دو رتل کسر کنم، وزن ظرف یه رتل باشد چیه؟ بیشتر هست دیگه. اما مثلا فرض کنید بر 100 تا ظرف می فروشم با مظروفش، در اونجا بیایم مثلا بله 10 تا کسر کنم، این نسبه اون چه محسوب است 10 رتل است، در حالی که وزن واقعیان چیه؟ 8 رتل، بیشتر کسر می‌کنم. یه اونجا نمیاد، بله به چشم نمیاد، چون ظروف زیاد هستن، مبی کثیر هست، کم و زیادی باید نسبت به آن لحاظ بشود. منظور یه قاعده کلی نداریم، باید مظروف را حساب کنیم ببینیم که آیا اونجا عرفاً زیاد هست یا نه، زیاد باشد جایز نخواهد بود، زیاد نباشد جایز میشود.
جنس مظروف، جنس مظروف
مثلا که اونم فرم روغن برنج یا مثلا یه چیز گران قیمتی است، برای هم به حسب مظروف و هم به یعنی هم کمن هم کیفن، به حسب مظروف هم از نظر کمیت، معمولا مبی زیاد باشد تفاوت به چشم نمیخورد دیگه، کم باشد به چشم میخورد. هم از جهت کیفی مظروف چیز، گاهی مظروف یه چیزی کم ارزشی است، گاهی مظروف چیزی چیه؟ با ارزشی هست. بله. و که ان الشیخ فی النهایه فهم ذلک من الروایه. از گرد ما این مقتضای قاعده ثانوی بود. اما طبق قاعده اولی که دیروز مرحوم شیخ با والذی یقوا فی النظر گفتن، اون چه چیز را اقتضا میکرد؟ اون اقتضا میکرد بگویم اندار جایز است در صورتی که مقدار مندر متعارف باشد، چه معلوم و زیاده باشد، معلوم نقصان باشد یا نباشد. اما روایت میگوید نه، معلوم و زیاده باشد جایز نیست. پس فرق مقتضای قاعده اولی با قاعده ثانوی در اونجا است که معلوم و زیاده باشد. روایت میگوید جایز نیست، ولی قاعده اولی میگفت چون متعارف است جایزه. و کان الشیخ در نهایه همین را فهمیده از روایت، چه چیزی را چه متعارف باشد و علم به زیادت نباشد. فعبر تعبیر آورده به مضمون این روایت، همطوری که دعب مرحوم شیخ این است در کتاب نهایی. در کتاب نهایی شیخ معمولا به همون مضمونی که در روایت هست، مضمون روایت را به عنوان فتوا ذکر می کند. بله؟ بله، متعارف دو تا شرط دارد دیگه، هم متعارف باشد هم علم به زیادت نباشد. عجب اونجا میگفت نه، متعارف باشد کافیست دیگه. ببینید صفحه قبلی را اگر نگاه کنید، جواز این داره اما مل علم به زیاده او نگیسه. اگر علم به زیادت و نگیسه باشد، فرمودن چه اگر عادتی باشد اون را اقتضا کند، عقد بر اون واقع خواهد شد. یعنی در صورت علم به زیادت عادت باشد، عقد طبق همون عادت و متعارف واقع می شود. اما روایت این را نمی گوید، روایت می گوید چه علم به زیادت باید نباشد.
و هر سال نظاهر روایت جواز و اندار باقن به من آدم وقوعی من مرائی به انکشاف زیادت از مدیده علم نابه ها کذابه فیکون و مرجع این اهی امیل اتقاب ما عدد به زیادتی مدید مناقرد من النهی ان الشراب الموادی زائده اما یتصاب به به نظارکه یحتاج الى هبت جمعیده ولا یکی اقباز ها من ایس
ببینید در مقتضای قاعده اولی چه گفتن دیروز؟ گفتن در صورتی که احتمال زیادت و نقصان باشد، این دار جایز هست. منتها لکن العمل بالاصل لا یوجب ذهاب حق احدهما عند انکشاف حال. اون چه میگفت؟ میگفت اگر این دار بشود بعد کشف خلاف بشود، حق اینها از بین نمی رود. اگر بایه میبیند چه ظرف اینقدر نبوده، خب میتونه ثمنش را مطالبه کند. اگر مشتری میبیند چه بیشتر بوده است، وزن یعنی این یه رتل کسب کرده در حال که وزن ظرف چیه؟ دو رتله. میتونه از بایه مطالبه کند قیمت اون ثمنی که بود داده است. منظور حکم اولی جواز این دار چی گفتیم؟ در صورت احتمال زیادت نقصان جواز این دار، این حکم ظاهری بود و رضا تا کشف خلاف نشده بود معتبر بود. بچه کشف خلاف شد، حق اینها از بین نمی رود، باید جبران بشود. این مقتضا قاعده اولی بود، ولی روایت جواز این دار را چه می داند؟ حکم واقعی. عجب واقعی باشد، این یعنی چه؟ یعنی دیگه معلق به عدم انکشاف خلاف اینها نیست. واقعا اگر چیزی فروخته بشود، عادت وجود داشته باشد، علم به زیادت هم نباشد، این کسر بشود، این جایز هست، ولو بعدا چیه؟ کشف خلاف بشود. نه، اینا حکم واقعی است دیگه. اگر ظاهری بود، حکم ظاهری معلق به چه بود؟ معلق به اون چه کشف خلاف نشود. اما ظاهر روایت این است که جواز این دار حکم واقعی است، ما به آن عمل میکنیم، یعنی مطلقا عمل میکنیم، بعد کشف خلاف بشود یا نشود.
خود عمل مصلحت داره.
حالا دلیلش چیست اون را نمیدانیم، ولی اونی که از روایت استفاده میشود این است که این حکم واقعی است. به حیث این که ظاهر روایت این است که این دار واقعا جایزه. یعنی چه واقعا جایزه؟ یعنی عدم وقوعی مراعا، مراعا واقع نمی شود به انکشاف زیادت یا نگیزه، یعنی معلق به آن
نیست.
عملنا به ها کذالک، یعنی عملنا به روایت کذالک، یعنی به عنوان چه این حکم واقعی هست. اما در اونجا اینطور نبود ها، در اونجا چه می گفتیم؟ می گفتیم لکن العمل بالاصل لا یوجب ذهاب حق احدهما عند انکشاف حال. خب پیکن او وقت جمله دوم را چه کنیم؟ جمله دوم چه فرموده در روایت؟ به این کان یزید و ولا ینگز فلا تقربه. میگه مرجع نه از ارتکاب ما علمه به زیادته، از ارتکاب اون چه زیادت هم معلوم است، نظیره اون نهی است که وارد شده است از شرا با موازین زائده اما اجسامه به. نهی در اینجا چه فرموده؟ لا تقرب هو، نظیر نهی می شود که وارد شده از شرا با اون ترازوهایی که بیشتر نشان می دهد از اون مقداری که با آن تسامح می شود. یه وقتی این است چون زائد متسامح هم فیه هست اون عیبی ندارد، اما بعضی از موازین ترازوها همیشه بیشتر نشان میدن از وزن واقعی، اونم بیشتری که قابل تسامح نیست. خب این نه مثل اون نه میشود. فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة، اگر بله زیاد باشد احتیاج به هبه جدیده خواهد بود. ولا یکفی، یعنی باید هبه کند دیگه. اگر دو رتل کسر شده در حال که یک رتله، چه کسی باید هبه کند؟ بایه باید هبه کند دیگه. و اگر یک رتل کسر شده در حال که دو رتله، مشتری باید هبه کند. فا این نظار که یحتاج الهه بطن جدیده ولا یکفی اقبازها من حیث کونها حق لن مشتری، و اقباز آن کافی نیست از اون جهت که این حق مشتری است. اقباز اون زائده از اون جهت که حق مشتری است این کافی نیست. اقباز کافی نیست دیگه، هبه میخواهد.
ازا کنون نه ازا کنون نه دار این امدار زاده کنم امدار و عدم این به زیاده و اما من عدم گیدن فما شک به زیادت و نگیده و عدم این آده یا جوز این دار لیکن مرائی به عدم انکشاف احد الامدن و معها یا جوز بنا انا لا انصراف العقل الیها.
همه اینا در صورتی بود که این دار اون مقدار متعارف باشد، این یک علم به زیادت گفتیم از روایت این دوتا استفاده می شود دیگه، متعارف باشد امی به زیادت نباشد. و اما ما عدم احد القیده، یکی از اینا نباشد، یعنی چه؟ یعنی مقدار متعارف نباشد، یا باشد عدم علم نباشد، علم به زیادت باشد. خب در اینجا چطور؟ فما شک فی زیادت و نگیسه، در صورتی که شک بشود در زیادت و نگیسه و عادت هم نباشد، خب اونجا این دار جایز است. اونتا چون در ظرف شک است این ظاهری است دیگه. ظاهری چه شد؟ چه خواهد بود؟ معلق به عدم انکشاف خلاف خواهد بود. لذا فهمد لاک مراعن، بله به این چه احد الامرین کشف نشود. منظور از احد الامرین یعنی زیادت و نقصان کشف نشود. پس اگر عادت نباشد، بله و ما عدم احد القیده، یکی ها مثلا بله متعارف، چیز متعارفی نباشد در میان تجار، یا علم به زیادت نباشند. خب با شک در زیادت و نگیسه و عدم عادت این دار جایز است، اونتها چون در ظرف شک هست مراعا می شود به این چه احد الامرین چه زیادت و نقصان است کشف نشود. این در صورتی که عادت نباشد و معها یعنی چه؟ با عادت. اگر عادتی باشد بله یجوز و اینجا این دار جایز است، بناهم بر انصراف عقل الیها، بنابراین چه عقل انصراف دارد الیها به اون عادت. عادت وجود داشته باشد عقل به چه چیزی منصرف است؟ و همون چیزی که عادت است اینجا جایز خواهد بود.
چرا اینجا گفت مراعا معلقه؟ از اینه گفتیم چه از روایت استفاده میشه این دار واقعیه.
بله لکن الان خودش میگه که فیه تعمل اون
دیگه لکن فیه تعمل اولا
این صراف را میخواست بگه دیگه
اولا یک نوحت بن یکون مکشش بیده مکرد لعن هازا لعصه من افراد المتک حتا ینسه بکون آده صارفتا
نده لکن فیه یعنی فی انصراف العقد الالعاده بگویم عقد منصرف است به عادت، در اینجا تعمل هست. عادت مثل گرینه لفظیه باشد چه محفوظ به کلامه، مثل شرط ضمن العقد باشد خب اون عیبی نداره. الان مثلا شرط سلامت این چنین است دیگه، ولو شرط سلامت هم نشود ها، اما همه بالاخره متبایعین معاملهشون بر اساس این است جنس سالم را میخرن، ولو تصریح هم نشود این چیه؟ کت تصریح است. اگر به اون حد برسد انصراف عادت چه عیبی ندارد، اما اگر به اون حد نرسد فیه تعملون چه بگوییم عقد انصراف دارد به عادت و اون گرینه می شود. لیکن فیه یعنی در انصراف عقد به عادت تعمل هست. در چه صورتی؟ لولم یبلغ، اگر انصراف به اون حدی نرسد که مثل شرط در ضمن عقد باشد، مثل همون سلامت وزین که مثل شرط در ضمن عقد است. لأن هازا لیس من افراد المطلق حتی ینصرف بکون العاده صارفتن له، چون این از افراد مطلق نیست. الان مثلا فرض کنید 1000 تا بله ظرف را میفروشد، 10 تا از اونها را کسب میکند به عنوان ظرف، 999 رتل را می فروشد. بعد می گوید چه لکل رتل درهم، هر رتلی را به یه درهم، یعنی چه؟ یعنی 990 تا را دیگه، 10 تا را به عنوان ظرف کس کرده، 990 تا را فروخته است. خب آیا این 990 تا از افراد مطلق محسوب می شود؟ کل رتل به کذا از افراد این مطلق هست این انصراف اون داشته باشد؟ میگه نه از افراد مطلق نیست. لأن هازا یعنی اون مبیعی که مظروف هست فروخته میشود از افراد مطلق نیست، حتی ینصرف به کونلا تا این لفظ به آن منصرف بشود به واسطه این چه عادت صارف او هست، نه از افراد آن محصول. این گفته کل رتلم به درهمه، 990 بله ظرفی که با روغن فروخته می شود از افراد آن نیست که با آن انصراف داشته باشد. بله هم لفظی که بایون را به کار برده دیگه، عرض کردم در مثال چه بود؟ گفته بی اتوکه کل رتلم به درهمه. خب آیا 990 چه عادتاً 10 تا کسب می شود از افراد مطلق هست؟ نه.
ثم ظاهر ان الحكم المذكور غير مختص بظروف السبب والزين بل يعم كل ذات كما هو ظاهر ما حد الاجماع المتقدم ان تخفف بينه الله بعبارة من آية من وسيلة من فاضلة من شهيدا من محقق الصادق مخصوص الرعاية متعارف متعارف الشيء فيه بعدم أفريقه من جبارين طلاب الإثنيات لا مطلق اللغوي أني البيان ويختلف الأمور هو الزيف.
خب الان فهم از ظاهر نسی حکم مذکور این مختص نیست، این که این دار گفتیم جایز است این مختص به ظرف روغن و زیتون اینها نیست، ولی یعنی با کل ظرف هر ظرفی را شامل می شود، همطور که ظاهر معقد اجماع متقدم این بود که هر مظروفی که با ظرف همراه هست فروخته می شود، ظاهر معقد اجماع متقدم از فخر الدین و عبارت نهایی وسیله فاضله شهیده محقصانی بود که اختصاص به ظرف روغن و زیتونین ها ندارد، بلکه اندار در هر ظرفی هست، ولو ظرف روغن و زیتون مثلا رب میخرد، اصل میخرد، چیز دیگر میخرد، همه اینا را شامل و معید آن روایت متقدم هست، اون روایتی که بله قبلا گذشت در اون روایت این بود دیگه، بله ان الرجل یشتر المتاع وزنن فی ناسیه و جوالگ، در ناسیه، ناسیه هم کیسه های مخصوص برای حمل و نقل است، اون چیزها برای حمل و نقل است دیگه، برای روغن زیتون و اینها چه نیست. میگه معید این روایت متقدمه، حالا چرا معید میگوید؟ اون چی صریح بود؟
سندش.
این به اعتبار سندشه، ولی از نظر دلالت چه مشکلی نداره. مطلع که گفتیم هر ظرفیست، مطلع بعید نیست که اراده بشود از ظروف خصوص اون ظرف متعارف، خصوص الوعاء المتعارف، خصوص اون ظرفی که متعارف است به ایشه در آن، بعد دیگه روغن را در این ظرف می‌فروشند، رب را، اثر را در فرون ظرف می‌فروشند و معمولاً عدم تفریقی منه اون را فارغ نمی‌کنند از آن، شیء را فارغ نمی‌کنند از اون ظرف، مثل قوارین و جلاب و عطریا، مثل ظروف گلاب عطرها که معمولاً با همون ظرفش فروخته می‌شود. مراد اینه، یعنی خصوص اون ظرف هایی که بی شی در آن چه باشد؟ متعارف باشد، نه مطلق ظرف لغوی، یعنی وعا، وعا یعنی با یوز و شی و فیه. الان مثلا گوشت را در لای پتو بگذارم بفروشم، بگویم که اینم ظرف، نه دیگه، این متعارف نیست، چیزی که متعارف باشد این که گوشت را در لای پتو بگذارم بفروشم، خب این متعارف نیست، اینها را دیگه شامل نمی شود. البته و یحتمل العموم به اعتبار چه باشد؟ معنای لغوی و هو ضعیف، البته این ضعیف است، چون یه چیزی که متعارف باید باشد، این متعارف، بله متعارف این است، عطر را با ظرفش با اون شیشه می فروشد. خب در یحتمل العموم چه گفتن؟ ضعیفه هر ظرفی ولو متعارف نباشد، این ضعیف است دیگه. دوباره از اون استدراک میکند، میگه نه، یقوی قوت دارد تعدیه این حکم چه ایندار باشد به هر چیزی که مصاحب مبی هست، مصاحب مبی هست، همراه با مبی هست، یا تعارف بیعه معه، هر چیزی که مصاحب مبی هست متعارف هست بیع آن مصاحب با مبی، چون مصاحب را معمولا با مبی می فروشن، مصاحب را با مبی می فروشن، حکم اونجا هم تعدی داده می شود، هر چیزی که مصاحب مبی باشد که متعارف است بی اوهو بی او مصاحب معهو یعنی معل مبی مثل شم فلحلی المصنوعه من از ذهب و الفضه مثل شم منظور شم یعنی هم موم در حلی حلی هم زیورآلات چه ساخته شده از ذهب و فضه این زیورآلاتی که از ذهب و فضه درست میکنن ها معمولا موم را هم با موم برای این است که خب این جلا داده بشود و به واسطه این ذهب و فضه را همیشه براق نگه بدارن. خب حالا این شم ولی اون چه ظرف محسوب نمیشود ظرف و مظروف اینها نیستن ولی چه هستن؟ مصاحب هستند دیگه. میتونیم حکم را یعنی اینجا هم میتوانیم چه کنیم؟ اندال کنیم دیگه. اینجا هم میتوانیم اندال کنیم تعدیه حکم چه جواز اندال باشد به هر چیزی که مصاحب مبی هست. مبی همون زیورآلات هست، مصاحب چیز اون موم هست. بله چه متعارف هست بی اوهو بی اون مصاحب چه موم باشد معهو با این مبی. اینجا اون چه حقیقتا خرید فروش می شود چیست؟ اون زیورآلات هست دیگه. این موم و اینها به عنوان مصاحب هست. بله. و همچنین مظروفی که یکصد و ظرف و بشرا. بعضی از مظروف ها هست که گست متباین به چیست؟ به ظرفش هست. ازا کانه یعنی به خاطر مظروف نمی خرم. به خاطر چه می خرم؟ ظرفش می خرم. بله مثلا یک گلابدان خیلی گران قیمت است ولی گلاب هم در درونش است ولی به خاطر گلابش نمیخرد به خاطر ظرفش میخرد. میگه اینجا هم این دار جایز است که برای اونی که در درون آن هست داخل آن هست یه چیزی را کسب کنم. و همچنین مظروفی که گست میشود ظرف آن گست میشود به شرا ازا کان وجوده فیه طبعا. اونجایی که وجود مظروف در اون ظرف طبعا لهو یعنی طبعا چه باشد؟ ظرف. مقصود اصلی ظرف است. مظروف گست به آن طبعا تعلق پیدا می کند. مثل گلیدی از شیره در زگا. در مشک این شیره را برگملا خالی کردن. خیلی کم مانده است. و الان کسی که این مشک را میخرد چه شیره کمی در اونجا هست به خاطر چه میخرد؟ به خاطر اون مشک میخرد دیگه، به خاطر اون ظرف. ولی اون چه مظروف هم همراه آن هست ولی مظروف وجودش طبعی هست. خب اینجا آیا کسب میکنن یا نه؟ میگه بله اینجا هم یه چیزی عنوان اندار بیاین کسب کنن جایزه. و اما تعدیت الحکم الى کل ما زم الى المبی. اما این چه این حکم تعدی داده بشود به هر چیزی که به مبی زمیمه می شود مما از اون چیزها که لا یراد بیعه معه چه اراده نمی شود بیع بله اون ما زم با اون مبی این مما لا ینبغی احتماله این احتمال سزاوار نیست یعنی اونجایی که تبعیت نباشد. الان مثلا فرض کنید کتاب را بیان زمیمه کنن به مشک شیره به اون زمیمه بشود متعارفه اما کتاب را بیان به مشک بر زمیمه کنن آیا این متعارف است؟ نه. اینجا حکم اندار بر میشود؟ نه. اینجا این دیگه حکم تعدی داده نمیشود تعدیه حکم به هر چیزی که به مبی زمیمه میشود از اون چیزهایی که بی آن اراده نمی شود با اون مبی یعنی تبعیتی وجود ندارد. فهمید ما لایم بقی احتماله چرا لایم بقی؟ چون تبعیت نیست دیگه. مستفاد از نصوص چه بود؟ تبعیت بود. اینجا تبعیتی وجود ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد.